خب بسم الله الرحمن الرحیم. در این مرحله دوم ابتدا بنا شد که با مثال‌های شما شروع بکنیم. تو مثال اولی که خانم فرمودن، در واقع ایشون بیشتر توجهشون به توضیح رشد برای بچه بود، در حالی که خواست ما این است که شما بگید در چند مرحله، مثلا تو مثال چگونه گام به گام اطلاعات بدید. یعنی مثلا در مثال شما دفعه اول که از شما راجع به گیاهان بپرسه، هر کدام از این اطلاعاتی که به ذهنتون میرسه رو بگین خیلی مرحله عجیب و غریبی نیست. ولی مثلا اگه شما برید راجع به اکوسیستم صحبت کنی، این مرحله ما رو الانش نیست، پس من اینو میتونم نگه دارم توی مرحله دیگری، و فاصله بین توضیح اولیه شما با توضیح راجع به اکوسیستم میتونه 4-5 تا مرحله داشته باشه. حتی آدم میتونه وعده بده، بگه عزیزم حالا که انقدر خوب شما به گیاه علاقمندی و مثلا ارتباط برقرار میکنی و دوست داری و کمک میکنی، من هر جمعه که با هم اومدیم تو حیاتی کار انجام دادیم، سعی میکنم اطلاعات جدیدی به شما بده. یکی از کارهای تربیتی که راجع به یه بچه 6-7 ساله خوب میشه آدم اجرا بکنه اینه که بعد مثلا پنجشنبه نگاه میکنه شما دارید تو کتابا میگردید، و اگرم اون نپرسید میگید مادر دارم میگردم کتاب بود، به خاطر اینکه اطلاعات جدیدی برای فردای شما پیدا کنم. این اتفاق تربیتی خوبه، آموزش تحقیقه، آموزش پژوهش کردنه، اهمیت قائل شدن برای یه سوال یک نوجوانه، اینا خیلی خوبه. مثال دوم بزرگوار بعدی. خیلی ممنونم. چک یه خود بلندتر بگیم بشه. البته در مثالی که شما زدید این مثال خوبه، مثلا منتها دو تا نکته رو توجه داشته باشید. یکی این که اولین اطلاعات گاهی اوقات در ذهن بچه‌ها راجع مباحث توحیدی میمانه، بنابراین من باید اون عدم سنخیت بین جنس فکر و خدای متعال رو هم اشاره کنم. حالا از اصطلاح سنخیت و بینونت که استفاده نمی کنم، ولی خیلی راحت حالا برای خود دختر بزرگتر یا پسر بزرگتر میگه خب خدا چه رنگیه؟ هیچ رنگی نداره. شما بنابراین نذارید که نمیفهمه رنگ نداره یعنی چی. نه، شما میگید رنگ نداره، او ولهی که پدر و مادرش تا آخر عمرشون خواهند داشت و ولهی که درباره خدای متعال همه بشریت و مخلوقات خواهند داشت و از الان تجربه میکنه. میگه او یعنی چی؟ میگم عزیزم این سردرگمی که تو داری نسبت به درک خدای متعال، این سردرگمی تو نیست، سردرگمی همه مخلوقات است و هر آنچه که تو میشناسی مخلوق است غیر خود خدا. از تعابیر معنوی و دانسته‌های اعتقادیتون توی زمینه حراس نداشته باشید استفاده بکنید. بچه‌ها اینها رو درک می‌کنن. ولی شما بگید حالا من برای بچه 6 ساله معرفت الله بالله رو توضیح بدم، بگم تفاوت توضیح مرحوم شیخ صدوق با مرحوم شیخ کلینی درباره معرفت الله بالله یعنی چی؟ خب بله، این مارو مراحل اولیه نیست. بچه هم مارو مراحل اولیه. ولی تو اون مثال میشه دادن خود سرعتشو بیشتر کن. شما که رنگ نداره، میگه چیه؟ چی؟ چی نیست؟ اصلا چیز نیست. کجاست؟ جا نداره، همه جا هست. و میشود اگر دوست داشتین، حوصله‌شو داشتین، یک فهرستی از این که خدا چی نیست و چی نداره برای بچه‌هاتون بگید. و بعد همه با همدیگه به سجده بیفتیم. من این فهرست رو یه خوردهشو دارم اینجا اگر یه وقت دوست داشتین براتون میگم. خدا چیا نیست، خدا چی شکل، همه آنچه که میتوانم از خدا سلب کنم رو سلب میکنم، بعد با بچه‌ها به سجده میفتم. میگم اصلا همینه که خدا را با هر آنچه غیر خداست فرق میذاره. خدا اندازه نداره، خدا طول نداره، خدا وزن نداره، خدا شکل نداره، خدا پدر نداره، خدا فرزند نداره، خدا برادر نداره، خدا دوست نداره، خدا غریبه نداره، آشنا نداره. هی میشمرم که خدا چه چیزهایی ندارد. یک کلاه مختصری گاهی اوقات سر خانواده های متدین و معتقد توسط مطالعه کنندگان مباحث روانشناختی گذاشته میشه. اون کلا رو اشاره کنم، امیدوارم تا حالا سر ما نرفته باشه، ولی اگه رفته تکونش بدیم خودش میفته. و اون این است که به شما القا میکنند که فرزند شما تا مدت ها فقط عینیات را میفهمند و اگر شما کلامی خارج از این ملموسات بزنید درک نمیکنند. بعد به شما میگه از اینا نگو. خب در کنارش بسیار برای شما کتاب و فیلم و انیمیشن تخیلی میسازد و به شما تحویل میده. اگه نمیفهمی پس چرا اینا رو داری برای کودک تولید میکنی؟ اگر میفهمه چرا به من میگی از خدا و معنویت براش نگو، خدا رو براش ملموس کن. دوتا با هم نمیخونه. من نمیخوام بگم الان تو مثالی که عرض کردم مثلا واقعا حقیقت وحی چیست؟ خب اینو من که نمیتونم بچم حالی کنم. من میتوانم با یه کلام شیوا و کلام فاخری مثلا برای فرزندم راجع به این که ببین بالاخره وحی یه همچین مکانیزم نیست. ما خیلی جزئیات چه میفهمیم بریم؟ چه نفهمه؟ تمثیل میکنم، در ذهنش تداعی میکنه، مثلا میزنم یه حالت حقیقتشو باید بعد هر انشاءالله به لطف خدا متعال خودت بفهمی. من نمیگویم معنای من عرف نفسه فقط عرف ربه را برای تو توضیح میدم، ولی بهش وقتی سوالی پیش میآید و طرح میشه من میتونم بگم که تو در هر چیزی که در دنیا میبینی یک وابستگی میبینی نسبت به خدا متعال، یک احساس نیاز میبینی که خدا به تو قدرتی بده تو این حرکت رو بکنی به این درخت. این نیازی که تو میبینی، این نیاز اگه متوجه بشه آدم میفهمه خدا چقدر عظیمه. پس تو مباحث توحیدی ضمن این که میپذیرم که مراتبی دارد نیاز به کار و در آینده، در مراحل اولیه نترسیم از این که بعضی چیزا رو خیلی روشن برای بچه ها بگیم و این وله ایجاد شود. طوری نیست ولهی ایجاد بشه و افراد رو به سجده، به خضوع در برابر خدا بیاندازه به صورت قلبی. یه مثال نمازی شاید بتونم بگم راجع به نماز بچه‌ها، تو شاید بد نباشه براتون بگم. یکی از کارهایی که شما هی بگی نماز بخون نماز بخون، وای چه نخوندی، وای از این حرف. یکی از کارهایی هم که میکنید کاری که مثل همین مدلی که من گفتم، مثلا ما که حالا رشتمون روانشناسی بوده راجع به پرش های کروموزومی و اختلالاتی که راجع به اینها پیش میاد کلی مطالعه کردیم. حالا من دارم با یه خود زبان بزرگانه تر میگم ولی ساده. ببینید تقریبا برای اتصال در واقع کروموزوم ها با هم دیگه برید حالا مطالعات دقیق بکنید، عددهای خیلی بالا که چقدر احتمالات وجود داره که این کروموزوم ها یه جوری با هم متصل نشون که شما سلامت باشه. یه ذره این بالاتر باشه، یه دندونش به این دندونه نگیره، اینو ماکروسفالی میشی، اینو چی میشی، اینو چی میشی، این فلان اختلال، این فلان. به یه معنی یه بار من تو دانشگاه گفتم بودم به نظر میرسه که همه ما ها موجودات استثنایی هستیم، چون کسی بتونه جان سالم از این همه اختلالات به در ببره یه استثناست. بعد شما این ادبیات را راجع به فرزندتون تو خانواده، راجع به هر نعمتی که داره به کار ببرید. وقتی چای رو دستش میگیره، این مثالای ساده، چای رو دستش میگیره، امروز یه دونه دستاتو انگشتاتو اینجوری تا کن. اب نداره، ما به حساب شما می‌نویسیم. این انگشتتو ببند. خب حاضری عروسک تو بدی این انگشتت باز بشه؟ آره. میگن عروسک قبول نمی‌کنه. بیشتر بشمون وقت باید بذاریم دیگه، به یک نقطه ای برسانید که وقتی وقت نماز میشه لازم نباشه من بگم دبیا نعوذ بالله بگم بیا کمرت بزن. نه، ممکنه با تأخیر بخوانی، ممکنه اولش قور بزنی، ولی هیچ وقت نگی نمیخونم، یعنی میفهمی که نماز چیه. وقتی هم مهمانی داریم میان بیرون یا دم در خانه وایسادی مهمونا دارن میرن، از هر موقعیتی استفاده کن. شما نگاه میکنید ببینید 25 تا مهمون داشتین، همه میخوان برن، شما تشکر میکنن، شرمنده ایم واقعا، مثلا ما راضی به زحمت نبودیم، این بیفستارگان رو گذاشتیم که خیلی خوشمزه بود. وقتی برگشتیم تو یه دقیقه نگرش داریم بگیم دیدی مهمونا دونه دونه چقدر شرمندگی اعلام کردن فقط برای اینکه ما یه گوشت نپخته رو پخته کردیم، دو تا سیب زمینی گذاشتیم روش. تشکر از خدا یعنی هم، یعنی تو برای هر یه لقمه که میتونی به جوری میگه خدایا مخلصتم. خضوع در برابر خدا رو گام به گام، پسر و دختر 3-4 سالتون سجده رو میفهمه. بعد تمرین که میخوام بدیم مراتب بالا که نیست که دعاهای سجده مصلی جعفر رو یادش بدیم، که تو مرتبه پایینه. بیا هر بار که سرمون رو گذاشتیم زمین، گاهی من با پسرم که نماز میخونم بعد نماز برم که میگه بابا جان شکر الله یادتو کرد. اولش که نمیفهمید مفهوم شکر الله یعنی چی، ولی هر موقعیتی که شد گفتم ببین ما چیزی نیستیم و همش ما رو اونه، خدای نوکرتم، چجوری دوست داری تشکر کنم؟ باشه سرم میذارم سجده میگم شکر الله. اینا مراحل گام به گام تربیت. جلسه پیش اولش گفتیم چی میخواد؟ بلند بگیم تربیت نیازمند به زمانه. تو زمانه که این مراحل تعریف میشه، گام به گام تعریف کنید. برنامه دارید دیگه، ولی سوالیه که مادره الان فکر میکنن بهش، برای جلسه بعد جوابشو مکتوب میارن. اگر یک فرزندی در حدود سن چند سالگی بود؟ حدود 9-10 سالگی بود، مامان من میخوام نماز نخونم اینم چی میشه؟ آره میخوام اینم چی میشه؟ موضع شما چیه؟ میرن فکر میکنن دیگه، میرن فکر میکنن. سوال خوبیه، به خدا با هم حلاجش کنیم ببینید به چه نتیجه میرسیم. ممکنه یک دختر بزرگتری، پسر بزرگتری یه کار دیگر رو بگه، بگه من میخوام کار بکنم اینم چی میشه. لزومن نه، آره بخشیش البته به کارهای تربیتی ما مربوطه. خب این تیکه ها رو هم بنویسیم. نکاتی که بعد از دادن اطلاعات باید به خاطر بسپاریم. نکته اولش رو تو توضیحاتمون گفتیم. نکته دومش هم به تبع اون نکته اوله. یعنی وقتی من ازش میخوام که تکلیفی بنویسه، ازش میخوام کاری انجام بده، ازش میخوام توضیح بده برداشتشو، یه نکته دقیقی هم اینجا عرض بکنم. اینو ننوشتیم هم ننوشتیم چون یه خود تخصصیه ولی شاید براتون جالب باشه. محققا میگوین درمان مؤثر نه با اسم تجاریان بلکه با نحوهی که نیاز بیمار را برآورده میکند مشخص خواهد شد. ارتباط این رو با مهارتی که داریم میگیم توضیح بدیم چیه؟ و یه جمله جالب دیگر، این سوال مطرح نخواهد شد که آیا رابطه درمانی تأثیر دارد یا نه، بلکه سوال اینه که آیا این رابطه درمانی برای این درمانجو بهترین نتیجه رو میده یا نه. گفتم این دوتا جمله تخصصیه ولی جالب مربوط به بحث. میگه این اطلاعات توی این موقعیت برای این فرزند یا شاگرد شما مطلوبه یا نه. گاهی شما اطلاعات عمومی نباید بدین، باید بگین فاطمه خانم شما بیا بعد کلاس من این کاری دارم. ببین سوالی که پرسیدی یه جواب برای عموم بچه ها داشتی، یه جواب مال شماست. به محسنتون باید بگین محسن جان این جواب مال شماست، مواظبش باش نیفته این جواب. ولی برای بچه 8 ساله خب میخنده، ما میگم مثلا جواب اینجور داشته باش، میگم یه جوری دیگه جالب باشه. من بگم بریم مهارت چندم؟ 11 برای جلسه بعد انشاءالله. خب خیلی ممنونم. تا جلسه بعد تکلیفم چی شد؟ اگه اجازه بدیم بپرسیم ببینیم اون سوالی رو که قبلا مطرح کرده بودیم برای جواب پیدا کردیم یا نه. گفتیم اطرافیان شما عمدتاً در این سه بخش کدومشن؟ همینجوری مثلا راجع به یکی از فرزندانتون یا پسرتون بیشتر شنیداری بودن، دیداری بودن یا احساسی؟ نه، اونایی که شاخص متوجه شدیم مثلا شما بگید دخترم اینجوری فهمیده. چی بود؟ مثلا فرزند شما شنیداری، شما پسرتون دیدار، شما احساسی، پسرتون احساسی. خب خانم شما، شما شنیداریه. چند سالشه؟ 6 سال. خانم شما بغلشون دیداری، شما احساس، شما احساس، احساس. دیداری و احساس هر دو تو یکی؟ آها دوتا. شما احساسیه میشه. خب از این طرف احساسیه، یکی دیداری بود یکی احساسی، جفتش. شما بله، شما بله، شما بله شما بسیار. ولی این که من پرسیدم جمع رو میخواستم همین رو توجه کنید که ممکنه، یعنی اولش هممون هی فکر میکردیم آخه مگه میشه آدم متوجه بشه مثلا قاطیه اینا، ولی الان تقریبا اکثرتون قاطعه یه چیزی رو متوجه شده. خیلی خوبه، خیلی خوبه که الان من متوجه شدم این فرزندم شنیداریه. بنابراین احتمال این که از تعریف ها، از ارتباط های تلفنی، از اینا تحت تاثیر قرار بگیره خیلی بیشتره. اون فرزندم دیداریه، وقتی از عصبانیه چیکار کنم خوبه؟ حالا همین راجع به همسران اگر میپرسیدین بعد اونم یه آمار جالبی میشود. انشاءالله موفق باشین تا جلسه بعد. تقدیم محضر مقدس پدر و مادر امام علیه السلام صلوات بر آنها.